بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع روایت سوم دفاع مقدس لایه ششم، استاد محمد علیان، بهمن ماه 1400.
ما فناوری و نوآوری عملیات‌های آبی و خاکی رو به دست میاریم. فناوری و نوآوری عملیات‌های آبن بیرون. بفهم بیرون. 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 رو ساعت من سیر شده. بیرون. فناوری و نوآوری عملیات‌های آبی و خاکی رو به دست میاریم. و در اساس به دست آوردن این فناوری‌ها، فناوری و نوآوری عملیات‌های فناوری و نوآوری عملیات‌های آبی و خاکی رو به دست میاریم، وارد لایه ششم جنگ میشیم. خوب گوش بدید. وقتی وارد لایه ششم جنگ میشیم، تو کتابتون هست صفحه 44، تقابل دو جریان مجمع اوغلا، چگونگی پایان جنگ و فرماندهان اصلی جنگ. یه ذره از تاریخ نظامی جنگ فاصله بگیرید، بیاید تو تاریخ سیاسی. تا الان من خیلی تاریخ سیاسی جنگ در شما نگفتم، ولی از الان تا لایه هفتم خیلی حالتون بد بشید، چون میخوام تاریخ سیاسی جنگ رو بیشتر بگم. بعد عملیات خیبر و اتفاقاتی که میفته در مجلس دوم، به محوریت حسن روحانی مجمع اوغلا شکل، حرفشون اینه، خلافون دو جنگ روش بگیر. پس دیگه چند قدم اینجا؟ 64 شکل میگیره مجمع اوغلا. حرفشون اینه، میگن بشین عاقلانه فکر بکنین، جنگ رو با مذاکره و گفتگو و حرف و اینا تمومش بکنین. یه جریان دیگه هم جریان فرماندهان هست که هنوز رو چی هم؟ تعقیب متجاوز تا تعقیب متجاوز. این خبر تشکیل مجمع اوغلا که میرسه، محسن رضایی به امام اعتراض میکنه، امام میکشه زیر کار، به ظاهر جمع میشه. این به ظاهر جمع میشه رو یادتون باشه، کارش دارم بخونه ها نظام چالش ها رو دیگه، مجمع اوغلا رو نکنیم.
نظام چالش
ها از مشخص
نبودن نقطه عملیات و سردرگمی فرمانده ها.
حالا دیگه نمیدونیم کجا باید بجنگیم. خب
چگونگی الگوی جنگیدن بر اساس شرایط خودی و دشمن.
شرایط خودمون و دشمن چجوریه؟ چجوری بجنگیم؟
نحوه برخورد با پیروزی به دست آمده از عملیات بلفجر هشت و طراحی ادامه جنگ، عملیات ها، نتایج و تدابیر.
چجوری بجنگیم؟ با پیروزی های به دست، با این ببخشید، با این پیروزی به دست آمده از بلفجر 8 چجوری برخورد میکنیم و ماجرای کربلای 4 و کربلای 5 پس از اون چطوری میشه؟
بعد از
آمده
بلفجر 8
چی؟
بعد از
بلفجر 8 کربلای 4 و کربلای 5 داریم. این لایه رو خیلی دقت کنید، یه ثانیه حواستون نباشه گیج میشید وسطش. با جلساتی که گذاشته میشه، بالا پایینایی که انجام میشه که خیلی مفصل کاری ندارن، آخرش اروند و الفجر 8 منطقه عملیاتی اروند به عنوان نقطه عملیات انتخاب میشه، چون ما فناوری عملیات های آبی خاکی رو اون طرف به دست آوردیم. بریم ببینیم نظام راه‌حل اروند رو بخونیم. جنبندی؟
جنبندی و مشخص کردن نقطه عملیات، عملیات در اروند به قصد فتح باب، استفاده از تجربیات عملیات های آبی خاکی و طراحی الگوی چندوجهی انجام عملیات و بازخورد ها، در نظر گرفتن شرایط و عوارض 11 گانه منطقه عملیات بلفجر 8، 1 باتلاق، 2 نمکدار، 3 رودخانه با جریان های 4 گانه خاص خود.
ببین یه رودخونه است با 4 تا جریان همزمان که داره بین همدیگه چی میشه؟ جابجا میشه. خب
4 نخلستان، 5 شهر، 6 روستا،
نخلستان، شهر، روستا، خب
7 چولان، 8 جاده.
چولان چیه بچه های خوزستانی؟ چولان نیزارهایی که کنار آبه، تو آب نیست، کنار آبه اما کنار آب، توی این حالت خاک خیس و اون نرمی آب جا به جا میشه، بهش میان چولان. خب
هشت، جاده های آنتنی عمود بر اروندرود.
جاده های آنتنی هم زیاد داره عمود بر اروندرود، اگه جاده اصلی باشه جاده های آنتنی زیاد داره. خب
نه، دریاچه نمک ده، همجواری با دریا در خور عبدالله.
حواست تماشه میری داده تو دریا. خب
یازده، نهر های متعدد متصل به اروندرود.
نهر های متعدد متصل به اروندرود، اگه اونجا فقط آب از اینجا تا اینجا از 8 به 2 میرسید فلان بود، اینجا داریم میری توی منطقه دوباره بزنگی که دیگه تقریبا غیر ممکنه. و گفته بود اگه از همه جا بتونن بگذرن، جناب صدام از اینجا نمیتونن بگذرن، تو یکی از وحشی ترین رودخونه های دنیا فلان فلان. خب برو جلو، حالا ببین چی کار کردن.
شناسایی و طراحی دقیق عبور 800 باره نیروهای شناسایی از اروند.
اصل سرد سرما الان که اینجا بودید یه 2-3 هفته قبل سرمای خوزستان توی این سرد دل آموزش بده 6 ماه 3000 تا قفاز دارید، 800 بار از آب اروند برو برو که بشنو. شوخی نیست، خاله بازی نیست. خب
شناسایی از اروند در عین کنترل‌های سنگین ارتش عراق و رادارهای رادیس و پروژکتورهای خطی.
رادار رادیس چیه آقای والدست؟ بگو شما میخونید رادار رادیس کوچکترین حرکت جنبنده رو سطح پایینش کار میکنه تشخیص میده. آفرین، پس باید از اول اروند بری تو آب، از این بر تا اون بر تو پا بیای بالا، خطا بکنی عملیات
دوره.
خب
مطالعات علمی و دقیق بر روی آب اروند، مطالعه شایسته بیشتر آب و هوای منطقه اروند.
این 800 بار بذار کنار، تاریخچه 20 ساله آب اروند رو مطالعه کرد. بله شب عملیات اروند بود، سر سیم را گذاشتم این بر آب، گفتم آن طرف آب حضرت سر سیم را میگیرم. بعد خواهرم میگه شما گفت اون سیمه کجاست، ما الان سر اون سیم را بگیرم. چرا سیم 20 سال آب اروند رو مطالعه کرده. آدم های قاسم سلیمانی نشستن اینطوری، قاسم میرحسینی آدماش نشسته اینطوری، لوله گذاشته اینطوری، میله گذاشته تو آب تو نقاط مختلف اروند به 4 رنگ. 21 و 35 دقیقه و 30 ثانیه آب در رنگ مثلا بنفش. 21 و پنجاه ثانیه آب در رنگ مثلا آبی بود، در رنگ کنه ثانیه به ثانیه سبت. تا من با مطالعات 20 ساله آب اروم و در آوردن دونه دونه اینا و 800 بار رد شدن چی رو پیدا کنم بخون؟
به جهت تعیین زمان دقیق شب عملیات با بیشترین سطح مد آب.
چرا؟ آب اردن که میره پایین گلا میاد بالا، جهت چه میشه؟ گلا میاد بالا، چی گیر میفته تو این گلا؟ میگه بچه های مردم برای من مهمه، عملیات هم مهم. پس بالاترین سطح مد آب رو باید چیکار کنم؟ به دست بیارم. خب؟
آموزش به توانمندسازی رزمندگان، آموزش تخصصی 3000 غواص در ماه‌های سرد زمستان به مدت 6 ماه.
خب
رعایت اصل
قابلگیری. انقدر آموزش سخت بود که برای گرم شدن با لباس خیس غواصی می‌دوید و شب بعضی موقع‌ها که می‌خواستیم لباس غواصی رو از تنمون در بیاریم، این لباس چسبیده بود و پوست بدن ما رو گفت لای لایی دو تلره
یورغون ای خسته جوان را لای لای اربن چنار و دای فان گاه با فان با خدا خیرش بده این آقای جبیریه که سنجان دیگه این مستم سانه با فان به خون آغشتش بکنه این خوب
رعایت اصل غافلگیری، عدم حضور فرماندهان معروف، تأخیری در ترددها، جابجایی در اسامی محلها، تغییر آرایش نظامی
میشه. اینجا زدم بهتاری، در ظاهر بهتاریه. فرماندهی اینجا. به بچه های سپاه گفتن لباس جاندارمری بپوشید، کلاشا رو جمع کردن و جسته دادن. فرماندهان اصلی نمی اومدن و برن. اگه می اومدن تو جاهای دیگه این جلسه میذاشتن. بالاترین ذریبه امنیت و اطلاعات رو به کار میگیرن برای هر کسی که بخواهد وارد منطقه اروند بشود کارت صادر میکنه هر کی میخوای باش اگه این کارت رو داشتی اجازه ورود داری اگه نداشتی اجازه ورود بعدی
طراحی عملیات فریز در خون حمیدیه سوسنگر و نصب فلافنده هاباب در این منطقه
فلافنده هاباب چی آقا؟ آبا ایش نمیدونیم فدافندایی که تشخیص دوربرد رو میده و شلیک هم میکنه ما کلن تو جنگ دو تا سه تا بیشتر نداریم اینقدر معروف هم اینا که و خدمشون بالاست که میگن اگر ایران فدافند و حواف رو یه جایی کار داشت قطعا میخواد اونجا عملیات بکنه اینو برش میداریم میبریم تحویل علی هاشمی میدیم تو گور اونجا که میداریم اینو فکر میکنم ما دوباره از همینجا میخواییم عملیات بکنیم خب
بهره‌مندی از پشتیبانی مهندسی و آتش دقیق طراحی و اجرای پل‌های بهتر و
پل خیبر رو دیدی اونجا جریان آب گفتود حداکثر 2 متر بسنده اینجا تو اون رودخونه وحشی می‌خوای چیکار کنی پل بزنی لوله‌ها رو می‌چینی لوله‌هایی که داره میای بالا روشو چی کار میکنیم؟ آسفان یه پل بهتر میزنیم این یه فناوری که خودش خیلی کاره این رو دیگه خدا رحمت کنم ماجه های عظیمی از جهاز دادن دیگه های حسنهی با بچه های شریف و امر کبیر و نو مدن اینجا این کارم یه پل دیگه داریم خیلی اون دیگه از اون غریبه دو تا سیمبوستله باز میشه نصب میشه یه دونه پله با یه دونه موتور تراکتور پلو پهن میکنه آدم ها و فلان رد میشن دوباره جمعش میکنه به نظرم تمام عقل تاریخی جنگ در ولفجر 8 جمع شده فناوری تکنولوژی زیر ساخت مهندسی اطلاعات عملیات خب
پول بهتر بعد از عملیات هست
برای اینکه اتفاق
انجام
میشه دیگه نه ما روایت پول بهتر رو داریم که در روز عملیات بچه ها داشتن آخواست میشدن تمام کاراش رو انجام میدن عملیات که شروع میشه آخواست هم شروع میشه
بعد
کتاب اطلس جامعه جنگ آقای جعفر شیرنی ها
همین
داره دشمن نیمه میشه من خاطر این کار انجام میشه تو دیگه گفتم با چند تریه دلیل حساسیت
داریم
انجام میشه چی؟ فقط دفاع مقدس چی؟ همین کلوکی همین کتاب
از آن میفرسته خب؟ نفتافرینی دقیق و ایستارگونه نیروی هوایی هوایی روز فدافند هوایی ارشد قرارگاه رهد
اینجا نفتافرینی این بابای چیز سوره نا در قرارگاه رد خودش پا میشه میاد تو قرارگاه رد خوزستان میشه نتیجه یه همه اینا چی میشه؟ بخون آقا
پیروزی در عملیات ولفجر 8
میری رو قرد بلاخره با فتح میشه او چکی که بخواهیم بزنیم و میگم تو میری رو قرده باز خورده جهانی رو ببین
یوسف بن علوی وزیر خارجه وقت عمان، شورا و باقی جهان عرب تفکیک ناپذیرند و بر ما واجب است که خروج سریع ایران از سرزمین عراق را تضمین کنیم. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه شورا اشغال بخشی از سرزمین عراق را محکوم نموده و از ایران میخواهد بلا فاصله نیروهایش را به مرز بین‌المللی بازگرداند و اگر ایران به کویت حمله کند عربستان از کویت حمایت خواهد کرد.
افرایم کاش
موفقیت ایران تمامی کشورهای خلیج فارس و جهان عرب را تکان داد. در 16 فوریه وزرای خارجه سعودی و کویت با عجله به دمشق رفتند و از سوریه خواستند تا از نفوذ خود در تهران استفاده کنند. ناتوانی عراق در بیرون آمدن ایرانی‌ها از فاو برای ایرانی پیروزی مهم بود و ضربه سنگین به اعتبار عراق و روحیه نیروهای مسلح این کشور. طراحی
میریم رو گله، اما متاسفانه از این پیروزی به دست آمده جریان دیپلماسی سیاسی ما نمیتونه استفاده کنه. ما یکی از بحثایی که در مورد پایان جنگ داریم اینجاست. میگیم میخواستید بری جنگ رو پایان بدی تو این نقطه، اما نمیشه شما در نقطه‌ای که در قله هستی و چک و زدی طرف دردش گرفت بگه نمیان جنگ رو تموم بدی. شما تو این قله‌ای جریان دیپلماسی سیاسی هم قوی عمل نمیکنه. تو به این جنبندی میرسی که جنگ رو همینجوری ادامه بدی، میری کربلای چهار داری طراحی میکنی. یادت مجمع اوغلا گفتم به ظاهر تموم شد، از صفحه بعد بخون فعالیت
متعدد جریان اوغلا در ماجرای حضور تیم مذاکره کننده آمریکایی موسوم به مک فارلین در تاریخ 1 می 1986 مصادف با 4/3/65 در ایران با ترکیب مک فارلین
تیم مک فارلین وارد ایران میشه. ترکیب رو ببین،
مک فارلین
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت آمریکا رونالد ریگان، الیور نوت عضو برتر شورای امنیت ملی آمریکا و رئیس وقت انجمن ملی اسلحه آمریکا، جورج کی از مقامات شورای امنیت ملی، هاوارد تیچر مسئول تحویل پول به شورشیان نیکاراگوئه و آمیرام نیر یکی از ماموران سرویس امنیت اسرائیل. سوال اول اینا چی دوست دارن؟ آره همون کیک آوردن و روش کلید بوده، همون ولش کن آقا، به کیک و کلیدش کاری نداشته. گوش بده سوال اینا چی جوری وارد اینا؟ هواپیما چی جوری نشست؟ کی هماهنگ کرده بود دارن هتل استقلال پارس؟ کی هماهنگ کرده؟ برای چی اومدن؟ حالا گوش بده. امام متوجه میشه، امام دور بود، میزنه زیر میشه، یه غلط میکنی کسی بره بالا، بعد یه اتفاق میفته. بخون
عدم حضور مسئولین اصلی جمهوری اسلامی به دستور امام رحمت الله علیه در ملاقات با تیم مذاکره کننده در طی حضور 4 روزه آنها و ترک ایران در تاریخ 7/3/65 و بیان
4 روز میمونن میزنن درشون میگن برگردید. خب
اگر بدون برداشت موانع
نورس یه جمله میگه اینجا دیگه مکفاردین خودش در جلسه نمیاد، نورس به یکی از حالا اون افرادی که از ایران با ایران مکالمه میکرده یه جمله میگه، بگو
اگر بدون برداشت موانع به خانه های خود برگردیم موانع جدیدی در آینده بروز خواهد کرد.
به خونه برگردیم خونه بین و لرم بینه من جدم بابا اگر بدون موانع به خانه های خود برگردیم یادتون باشه موانع این نوز که این جمله رو گفت همین نوزه رو با این جمله یادتون باشه. امام دیدن تو گوشش رو غلط کردید برمی گردن بخون یکی دیگه بخونه بخون نه ایشون بخونه
افشاگری هفتنامی
یا بخون دیگه کتاب بره بالا دست من بله
افشاگری هفتنامی از شراع لبنان از سفر تیم مکفارلین در تاریخ 12 آبان
هفتنامه از شراع لبنان سفر رو میزنه افشا میشه. امام به هاشمی رفسنجانی دستور میده در نماز جمعه هاشمی اینو میگه
مردم ناراحت میشن، امام موضع میگیره. خب بخون.
افشاگری هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد جنگ آسمان در تاریخ 13 آبان، ایجاد حساسیت و تنش در جامعه ایران، موضع‌گیری حضرت امام رحمت الله علیه در 29 آبان 1365 و مختوم شدن به ظاهر موضوع مذاکره با آمریکا.
دوباره به ظاهر جمع میشه. اما بخون.
ایجاد کانال دوم مذاکره
چی؟
علی هاشمی بهرمانی.
ایجاد کانال دوم مذاکره از طریق کی؟ علی هاشمی
بهرمانی.
این کیه؟ نه این پسر برادر اکبر آقا. اکبر آقا یه داداش داره بکنم اسمش محمد علیه. نه نه اصلا این داداشش گمنامه. نه خیلی خودش داداشت بروز کرمانه تو رفتنجان خیلی بروز سیاسی رانه حالان بکنم زنده بود. این برا این آقا پسر برادر علی هاشمی بهرمانی که بعدن در مجلس ششم و پنجم هم نماینده مجلس ماست. خب
و دو تن از اعضای ستاد سپاه سفر به مکانی ناشناخته و
برگشت. دو تن از اعضای ستاد
سپاه
یکیشون رو معرفی میکنه فریدون وردی‌نژاد که اسم اصطلاحیش آقای مهدی‌نژاد بوده. هنوز زنده. فریدون وردی‌نژاد اسم اصطلاحیش مهدی‌نژاد بوده.
به جانتان
مهم نیست، فقط در دولت قبل تو دفتر روحانی او گوش بده میرن کجا آقا جنبه داشته باشید دارم اطلاع دست یک بهتون میدم. گوش بده میرن کجا
سفر به مکانی ناشناخته و برگزاری جلسه با دو تن از اعضای تیم مذاکره کننده نورد و کیت.
با کی؟ نورد کی بود؟
مرحوم به مکبارلین آغاز نفوذ تشکیلات
آغاز نفوذ فرابالا کتاب نگاه نکنید گوش کنید ننمیشتم چون نمیشتم نه این کتاب اصلی که چاپ بشه من قطعا میرم زندان. کیه؟ نه اون بعدی که آقای حسن عباسی رو مطرح کردن. آقای رسول آره دو تا افتخار گوش کن. ما جرای مذاکره رو که امام میزنه زیرش این آقای اشور آقا میاد به ایشون میگم ایشون گرم میاد به ایشون میاد به ایشون میگه امام راه و بسته برام بیا من زمینه رو باز میکنم بیا من زمینه رو باز میکنم فهمیدی که؟
نه
بیا من زمینه رو باز میکنم تو آدم بذار منم آدم میذارم کار میبریم جلو. ایشون اولین جاییه که اختلال در دستگاه محاسباتیش اتفاق و نقطه شکستش از اینجاست. تو جلسه‌ام به خودش گفتم تام دعا میکنم شهید بشه وگرنه بیچاره راستش میلرزه عشقشان برمده و وقتشان برمده. آدمه رو میذاره به ریدون مهدی‌نژاد و یک نفر دیگه آقای مهدی‌نژاد به نام ایشون به نام اطلاعاتیش ایشون هم پسرداداششون میذاره. ایشون یه بهونه ای داشته برای درمان میرفته انگلستان رو میبره بهونه خوبی میده برای خروج از اینجا و ارتباط میگرفته کانال دومه. تا یه جایی ایشون خبر داره چه اتفاقی میفته، از یه جایی ایشون رو دور میزنه و مستقیم ارتباط میگیره. چه؟ ایشون رو دور میزنه و خودش مستقیم با تیم ارتباط میگه مثلا با این آدم، و این آدم میگه من گزارش از مستقیمم رو میدادم بهش، که ایشون گفت دیگه نیازی نیست بهشون گزارش کنم. کار میره جلو تا کجا؟ سفر به مکانی ناشناخته. یه کتابی هست نوشتم اونجا اسمشو The Thailand
War
The Security History of Americans 30 Years Conflict with ایران.
برای این که بعداً من متهم نشم، متهم که میشم به این که حرفایی که میزنی رو چون بچه حزب‌اللهی هستی و فلان و اینا داری میزنی، متن کتاب رو فرستادیم بچه ها خریدن از خارج کشور چون به ما نمیدنیم و بخشی از متن رو آوردیم. ترجمه شده این کتاب؟ آروم باش. نفساتون تو سینه هفتا. بچه ها کی زبانش خوبه؟ بچه ها کی زبانش خوبه؟ زبان خوب صدیق زبان شما خوبه؟ میبینی اینو بخونی برامون؟ هم بخونه متن اصلی کتاب رو گذاشتن دیدار و ملاقات جلسه او دوتا او ستا اون ستا با جورج کی و نورس بفرمون. خودش رو بخون
جورج
کی و بشین اینجا بخون بخون خوش بده
George Cave
and the younger Bahramani developed a friendly rapport. During vomiting with Cave, Bahramani laid 3 letters on the table in front of Cave.
چیکار کردن؟
George Cave و بهرمانی جوانتر کوچکتر یک رابطه دوستانه ایجاد
کردن. خب
در طول جلسه با Cave بهرمانی سه تا نامه روی میز روبروی Cave قرار داد.
خب One of the letters
یکی از نامه ها یکی از نامه ها به مسئله ریگان رئیس جمهور آمریکا نسته شده.
بچا ببین شلوغ بکنید واقعا نمیدونم با بودت خونه دارم اطلاعات در تک بهتون میدم.
یکی از نامه ها توسط ریگان نسته شده که تلاش کرد یعنی اضطرابش بر بهبود روابط. آیا این نامه ها واقعا آیا شما این نامه ها را ارسال کرده اید؟ که جواب داد بله.
سپراز
دست
ایرانیان
تعجب کرد که ایرانی ها واقعا متحجه قدرت اونا نیستن.
بهرمانی دل هست که
سپس بهرمانی از چه پرسید برای معاونت و یاری و همکاری آمریکا در آوردن یک آتش بس با عراق قبل از اضافه کردن قبل از اینکه اونها بخوان دوباره یک آفن رو به قصر شروع کنن.
چی؟
آفن
حمله
میگه که
میگه که بهرامونی بهش گفتش که ازش پرسید که آیا اونا واقعا آمادن که همکاری بکنن که یک آتش‌بسی اتفاق بیفته قبل از اینکه ما به بصره یه حمله دلیلی بکنیم؟ ویدیو
کلیف جواب داد
از اونجا
بسیار خوب. اگه شما بسته رو بگید بعدش میکنید بعدش کار کنید
چی کار میکنید اگه بسته رو گرفتید؟ آفکورس
اون بدون این پامو تعلل جواب داد البته ما بیان که ما یک حکومت شیعیه مستقل با برای عراق در پایتخت در
بصره به پایتختی بصره برای عراق ایجاد
کرد برای ایران ایجاد خواهیم کرد.
خب he answered without hesitation درسته؟ he was too young and naive to realize he was saying to Enoch
کیف و بعدن یه چکلات چی میشه؟
خنده ملیه از سر
کیف سپس یه نیشخندی زد با تمسفر کیف این هم از زبان چی نمیشه تو کتاب؟
این کتاب مال آقای تایل آف وار مال
کی بود
دیوید تویز نویسنده آمریکایی.
خب یعنی
بگو دیگه چی گفت بهشون؟ گفت میخندید؟ میگفت چی؟
میگفت که اون یعنی آقای بهرمانی
خیلی بسته تر از اون چیزی بود که
خیلی بچه و بی تجربه است که بتونه بفهمه که داره چه حرف میزنه.
خوش بود. کانال دوم مذاکره که را افتاد که اونا را اصلا اون به جلسه گذاشتن کیف و نورس که جز تیم مکفارلین بودن که نورس گفته بود اگر بدون برداشتن موانع بازگردیم موانع اینجا میخونیم اینجا زحمت کشید آگاهانه یا آگاهانه گفت که ما قصده
زنده است نماینده ملی شده. بله.
اطلاعاتش از ایشون
گرفته.
دارم اینجا دیگه این شبکه همه با هم
این زیر خط همه نمیده
این کتاب داره اومد بیرون اختلال در دستگاه گفتم آغاز نفوذ تشکیلاتی بدترین نفوذ تشکیلاتی رو ساختاری اونجایی که تو فکر بکنی ذره ای که بدون مجاهدت و با بستن میتونی کارو ببری جلو اخوش دشمن نفوذ کرد نفوذ گوش بده دیگه نفوذ تشکیلاتی و ساختاری اتفاق بود عراقی ها خبردار میشن که آمریکایی ها با ایرانی ها دارن مذاکره میکنن برای پایان جنگ عراق یکی از ناوچه های آمریکا رو تو خلیج فارس میزنه صدای آمریکا در میاد برای چی زنی؟ یه تو رفتی نشستی با ایرانی ها داری مذاکره میکنی میگه نه یه اینجا هم بهت میگم مذاکره میکردم اطلاعات دست اول دارم خبر از حمله قریب الوقوع به بصره مطرح میشه ستون پنجم نفوذ میکنه کربلای چهار با اون قدرت طراحی بالاش لو میده و حالا ادامه کتاب نفرها در سینما هست
هوشیاری عراق نسبت
به حمله گریه میکردن
در قالب عملیات کربلای کار علت بیرونی شکست و نفوذ خطوط و لو رفتن عملیات علت درونی شکست نفوذ تشکیلات.
ببین علت بیرونی شکست چیه؟ هوشیاری عراق. علت درونی شکست چیه؟ آفرین. خب
در لشکر وفیق از سامرایی رئیس اطلاعات ارتش عراق
یه کتابی هست به نام گذر از ویرانه های دروازه
شهر.
چیه دقیق بگو؟ در لشکر وفیق از سامرایی، خیلی کتاب خوبیه، فرمانده اطلاعات عملیات عراق، خیلی آدم گنده ایه. او آدم داره این جمله رو میگه:
ما قبل از شروع حمله از آن آگاه بودیم، اگر این آگاهی را نداشتیم قطعا بچه اشغال میشد و بغداد هم در معرض تهدید قرار میگرفت. ما قبل از شروع حمله از آن آگاه بودیم، اگر این آگاهی را نداشتیم قطعا بچه اشغال میشد و بغداد هم در معرض تهدید قرار میگرفت.
و باید رفت، باید دنبال پرچم تا ابد رفت، باید موم، باید پای این روزه ها تا ابد. دیدی چی شد؟ دیدی چی شد؟ دیدی چه اتفاقی افتاد؟
دیدی رفیق از سامرایی گفت ما کامل آگاه بودیم و می دانستیم که اگر این حمله موفق بشود بصره بعد خواهد شد و بغداد مورد
افتر. این همه حماقت سر میزاد مرده که بود این پرست سر به هوای دمدنی میزاد گلبش را در آورد پیش قاضی و من لکوازی
گوش ها بگو
این بحث میگن ایران هم میدونسته که اون طرف
یا
متوجه شدن، ولی
اصرار
کردن که عملیات انجام
میشه. احمد قلاطون میگه به محسن عملیات لو رفته، سوداگر میگه منم بهش گفتم عملیات لو رفته، کفر میگه. وقتی عقل زائل شد نفوذ تشکیلاتی اتفاق افتاد
باره خود خودش
نمیدونم. برو جلو، اصلا تو کتابم نوشتم، مهم برام این نیست که آگاهانه یا ناآگاهانه هست. گوش بدید،
خیانت اصلا نمیشه،
من اصلا این برام مهم نیست. خیانت بریم جلو تر میدونیم خیانت آگاهانه. من یه چیز دیگه رو میخوام بگم، میخوام بگم بابا چرا تویی که در خط مجاهدتی، تویی که حسن باقری پیدا کردی، تویی که احمد کاظمی داری، توی که قاسم سلیمانی داری، توی که این همه استعداد شناسی تو جنگ کردی، توی که آقا امام دلش برای تو تنگ میشه، تو چرا میل به مذاکره برای اداره جنگ در تو به وجود اومد؟ آنهایی که فکر میکنن رفاه طلبی و انقلابیگری با هم قابل جمع است، آب در هاون میکنن. امام
طراحی عملیات کربلای چهار توسط ایران، شروع عملیات در تاریخ 3/10/1365 و توقف آن بعد از 24 ساعت با تلفات بسیار سنگین. میل به مذاکره میل به مذاکره و حل مسئله جنگ مبتنی بر آن در بین بعضی از مسئولان وقت و فرماندهان اصلی جنگ موجبات ایجاد نفوذ تشکیلاتی و شکست در عملیات کربلای چهار.
میل به مذاکره فرید نفوذ تشکیل در که اتفاق
آقای معاون اول احمدی نژاد در دو سال آخر چی بود؟
رحیمی.
توی جلسه خصوصی برگشت گفت بود موقعیت در جمهوری اسلامی مانند شب عبی طالب. توی جلسه خصوصی، خبر جلسه خصوصی رسیده بود به اوباما. اوباما در تعطیلات در جزیره اختصاصیش بود، تحریما رو امضا کرد، گفت بزنید به خط عمل.
حالی که تو میل به مذاکره پیدا میکنی هر کی میخوای باش.
گفت تموم شد، گفت نسازه اولش.
چی؟ نه آقا بله میکن خدا خیلی رسید.
داریم هست.
کتاب خدا ان شاء الله. نفوس که تشکیلاتی شد توبه توبه برمیگردیم،
تصمیم میگیریم که دوباره مبتنی بر درونیات خودمون، توانمندی های خودمون عملیات طراحی کنیم. کربلای پنج رو میخواییم طراحی کنیم. بچه های لرستان، آقای سید ولی الله میر هاشمی که خودم باش مصاحبه کردم تو مشهد، که الان اگه زنده است خدا راستش بکنه، میگه ما مأمور بودیم در منطقه شلمچه شب عملیات کربلای 4 عملیات ایزایی بکنیم، ولی خب از اونجا که لور بودیم گذاشتیم، از موانع موانع پنجگانه که بود گذاشتیم. اخلاص که باشه میگذاریم. بله نوشته اونجا گذاشتیم. میگه جلسه گذاشته بودن
هاشمی رفسنجانی موقعی ازایی
خبر این گذاشتن ما رو من بردم تو جلسه، گفتن توجید ما هم لوری توجید دارم چجوری گذاشتن، همون مدل گذاشتن ما رو توریزه کردن، شد طراحی عملیات کربلای 5 14 روز فاصله است به یه روایتی به راستی 10 روز بین کربلای 4 تا کربلای 5 100,000 نیرو دوباره بازخوانی. آقا فرمود شبهای عملیات کربلای 5 شبهای قبل انقلاب اسلامی، هر کس این شبها رو درک نکند از دایره انقلاب اسلامی بیرونه. میدونی چرا؟ تو پیچ تاریخی قرار گرفتی، تو پیچ تاریخی. عملیات های دیگه اگر دستت میشکست زخمی میشد تیر میخوردی فاله برد میگردوندن اقل تو کربلای 5 دیگه باید وایسی تا تر. تو خیبر حسین خلاصی دستش افتاد اومدن ببرنش، یه دفعه کرد گفت من فعلا میخوام برای انقلاب ایران کار کنم تو کربلای 5. علی فضلی میگه تو کربلای 5 انقدر حجم موشک باران زیاد بود بچه ها کپ کرده بودن رو زمین، دیگه تکون نمیخوردن تو شلمچه. پشت بیسیم به محسن رضایی گفتم تنها راهی که این بچه ها بلنشن یه وعده و دیدار امامه. به بیت امام تماس گرفتن، احمد آقا پیام رو به امام رسوند، امام گفت بعد عملیات من در خدمت همه بسیجی ها هستم. این پیام به جبهه ابلاغ شد، پشت بیسیم همه بچه ها بعد عملیات دیدار امام. علی فضلی میگه وقتی این پیام اومد پشت بیسیم، حسین خرازی اومد پشت بیسیم، گفت منبد تورجی داده رو پیدا کنیم. منبد تورجی داده حالش بد بود، تو عملیات قبلی آسیب دیده بود، افتاده بود گوشه سنگر، گفت محمد بره، محمد جان روزه بخون، میخوام صدات بپیچه تو کل منطقه شلمچه. محمد شروع کرد روزه خوندن، در بین آن دیوار در زهرا نامی زد پدر، دنبال حیدر میدوید از سینهش خون میدوید. شکر خدا صداش بلند شد، شب کربلای 5 صداش بلند شد دیگه، محمد سورتی زاده تا ابد این نشته را انشا کنید، پای این تومار را امضا کنید، هر کجا ماندی در کل امور رو به سوی حضرت زهرا کنید. خدا جان و شبار رحمت کنه. شب خرد گفت علمایی رو میخوام بزنم کنار، میخوام روزه بخونم. وای من، وای من، وای من، میخه در رو. این جمله رو محمد تورجی زاده شب کربلای 5 خون. بچه ها بلند شدن یه قوقایی کردن، شبهای قدر انقلاب اسلامی رو رقم زدن. این بچه ها این بار دوباره از ته در رفتیم روی گلده. کتاب
در راهی و اجرای عملیات کربلای
5
شبهای قدر
دیگه از بازخورد های ناشی از پیروزی بخون. 44 روز عملیات کربلای 5
بازخورد های ناشی از پیروزی در عملیات کربلای 5. آمریکا برای جلوگیری از شکست عراق و سقوط بسته ناو هواپیمابر جان اف کندی را به خلیج فارس فرستاد و روزنامه های دیوولف، اشپیگل و زودویچه نوشتند. آمریکا با 6 گردان به 600 هواپیمای جنگی آماده است.
دوباره تو رفتی تو اوج قله، دشمن تحمل نکرد. آمریکا ناف فرستاد. خب
شوروی نگرانیش را از ادامه جنگ اعلام کرده و تاکید میکند که جنگ باید با مذاکره تمام شد.
خب
میتران رئیس جمهور فرانسه: پیروزی ایران یعنی پیروزی تندروهای اسلامی که ثبات مدیترانه و جهان اسلام را به هم میزند. سفیر انگلیس در سازمان ملل: هیچ کس مایل به پیروز شدن ایران انقلابی نیست.
این لایه لایه حاج قاسم سلیمانی، این لایه لایه قاسم میر حسینیه، این لایه لایه حسین خرازیه، این لایه لایه علی فضلیه که آقا میگه آدم بعضی ها رو که میبینه دلش قرص میشه به آینده انقلاب اسلامی. اما بچه ها امروز خرم شهرهای امروز چالشش نبود تشکیلات ساختاریش میدونید چیه. خود بهتون میدم که بدونید چه خبره. ما یه سندی داریم در سازمان ملل به نام MDGS Millennium Development Goals، اسناد توسعه 1000، SDGS اسناد توسعه پایدار، Sustainable Development Goals. اینها بزرگترین هنرشون میدونید چیه؟ شاخصهای حکمرانی رو طراحی کردن. اینها 1014 تا شاخص حکمرانی طراحی کردن. اینها میگن میزان پیشرفت یا توسعه کشور شما یعنی چی، اینها میگن هویت جوان یعنی چی، اینها میگن خانواده یعنی چی، اینها میگن اقتصاد یعنی چی. سند BC که امروز ازش اسم میبرن و متاسفانه فقط اون بحث جنسی نسبت به مدارسشو دارن صحبت میکنن، سالیه که این SDGs گذاشته که اسنادش و اهدافش محقق بشه. 17 هدف تحقق برای خودش گذاشته. برای روسیه گذاشته علم و فناوری، برای من و شما میدونی چی گذاشته؟ کاهش فقر و تمام بدسازی. یعنی آقای میری که اینو نشستن، آقای لشکری و یه سری از دوستان دیگه کامل این اسناد رو بررسی کردن به زبان هست. یه سندی داریم به نام سند مریدا، تو قوه قضایی هم داره دخالت میکنه. بچه هایی که کار محرومیت رو دائمی کنن احتمالاً این سند مناری رو اسمش شنیدن. این ذیل همین بحث هست. میخوای کار بکنی، خرمشهر آزاد بکنی، باید بیای اتخاذ نگاه درونگرایی، خونساسازی تحریم و طلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار اصلی ترین انتقام آشخاصه. طلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار که اصلی ترین انتقام حاج قاسمه، یکی از مسیراش بچه ها نظام برنامه‌ریزی شاخص سازیه. دوستای شما تو جبهه انقلاب اسلامی نشستن 3078 سخنرانی از آقا مطالعه کردن، رسیدن به 296 تا متن مطمئن. از 296 تا متن مطمئن 32 تا شاخص حکمرانی تو پیشرفت منطقه کشتن بیرون. این 32 تا رو تبدیل کردن به 295 تا سنجه. این 295 تا سنجه رو تبدیل کردن به 521 سوال. این 521 سوال رو به 900 بار گردش روی دیتابیس بردن و دارن پیشرفت منطقه ای رو در 18 نقطه کشور که 3 تاش پیشرانه مبتنی بر نگاه امامین انقلاب اسلامی را هم می‌ذارن. بچه‌ها کار بکنید برای انقلاب، کار بکنید برای انقلاب. اگه اونا 800 بار از اروند گذاشتن 3000 تا سخنرانی خوندن، خیلی کار کردن. کار کنید، کار کردید برای انقلاب. یه بار دیگه کربلای 5 میاد و ما رو می‌خرن. پس رفتی تو قله، اگه رفتی تو قله دوباره دشمن شروع کرد تو رو بزنه، وارد لایه هفتم میشیم. تو این لایه هفتم که وارد میشیم چالش ها دیدنه. بخونید چالش ها رو.
چالش ها: اقدامات و فشار جوامع بین المللی. حضور آمریکا در خلیج فارس به بهانه حمایت از نفتکش‌های کویتی. حمله به حجاج ایرانی و کشتار خونین حجاج در سال 1366. امضای لایحه تحریم اقتصادی ایران توسط ریگان، خدمات رایانه‌ای پیشرفته به عراق، تحریم خرید نفت ایران و سایر کالاهای اساسی، حمله به هواپیمای مسافربری توسط ناو هواپیمابر وینسن، کشتار 290 غیرنظامی، اقدامات وحشیانه عراق و استفاده
از گوشتاد چی شد؟ گوش دادی چی شد؟ چی شد؟ یه سایت دارم جدا گوش دادی چه اتفاقی افتاد؟ آم؟ مادر ها چی شد؟ آم؟ فشار جوابه بنوه این حضور آمریکا در خلیج فارس. امام گفت ما اگر آل سعود را بابت این و این و این ببخشیم بابت این هشدار و حجاج خون دل یا ها خون دل. امضای لایحه تحریم اقتصادی یه بار اونجا 11 بار تحریمت کردن، دوباره الان هم چیکارت کردن؟ تحریمت کردن. هواپیما هم که اون ماجرای خلیج فارس زدن فشار، میگه حالا تو تو پیروزی دیگه جنگیدن فایده نداره، دیگه فشار. خب دومین فشار
اقدامات وحشیانه عراق و استفاده از وضعیت منافقین، استفاده از بمب‌های شیمیایی به صورت گسترده علیه مردم، بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه، افزایش و توسعه موشکباران شهرهای دور از جنگ.
چی نوشتن؟ خب دیگه نه تا قبل این مداخله مستقیم اینا ندارن، در حد اطلاعات و اینها. اون مستند از صدام اومد بیرون وقتی میخواستن اون الگو اشرف رو گرفته بودن فیلماش اومد بیرون. آره اونجا نشون میده دیگه، میگه در سالهای پایانی جنگ رجوی و صدام میپذیره و ارتباطشون خیلی قوی میشه. همینه. خب
استفاده از
وضعیت
منافقین و همکاری
آنها. مثلا من با این بچه های پیشمرگی کل صحبت میکردم توی این سردشت و حلقی سردشت توی زیزی و اونها میگفت یکی از کارهایی که منافقین میکردن اینجا بعد بمباران شیمیایی تیر خلاص دادن، یعنی میومدن لباس نیروهای ایرانی رو میپوشیدن و بعد بمباران شیمیایی همه رو خلاص میکرد. یه اینجا مستقیم داره ورود میکنه. خب
در قالب عملیات‌های
آفتاب سلسله فروغ جاویدان، خب
تمرکز بر جبهه‌های غرب و شمال غرب توسط ایران و
فروغ جاویدان می‌دونید کدومه دیگه؟ مرداد تنگه چهار شده. خب
فریب خوردن فرماندهان ایرانی و
فشار جوامع بین‌المللی منافقین به قول ما از ثانیه‌های خریتی هم اینجا کردیم، تمرکز از جبهه‌های جنوب بردیم و اینو کامل بخونید دیگه من ورود نمی کنم.
ولی خوردن فرماندهان ایرانی مبنی بر انجام عملیات در غرب و شمال غرب توسط عراق به علت الزام نیروهای لشکر گارد به شمال غرب. محسن رضایی: دشمن در مقابله با عملیات ولفجر 10 نیروهای گارد را به صورت گسترده وارد عملیات نکرده است و سالم بودن لشکر گارد خطری برای جبهه‌های جنوب است، اما تا وقتی که لشکر گارد اینجاست یعنی عراق در جای دیگری عملیات نمی‌کند. همدانی از فرماندهان رده بالای ارتش عراق: صدام مدت‌ها چند فرمانده مجرب را مأمور تهیه طرح سری زیر نظر خودش برای بازپسگیری پاک کرده بود. حتی رئیس ستاد ارتش عراق از طرح خبر نداشت، فقط 6 نفر از طرح خبر داشتند. عدم توجه به جبهه‌های جنوب و از دست دادن پاک: سردار غلامعلی رشید: دشمن در حالی در پاک ما حمله کرد که نیروی ما در خطوط دفاعی بسیار بسیار کم بود. ما 10 گردان هم در خط پدافند نداشتیم. دشمن با 2 سپاه، لشکر گارد، سپاه هفتم و لشکر هفت به ما حمله کرد. 7 لشکر به 1 لشکر. سیستم موشک هاواک فعال نداشتیم و تا الان هم برقرار نشده است. نیروی هوایی ما در مجموع 14 سورتی بمباران است. هوانیروز ما اصلا فعال نبود. با بمباران شدید شیمیایی عراقی ها اقدام به حمله کردند. عوامل شکست ما در پاک و از دست دادن آن عبارت بود از غرور مفرط به تدبیر خودی و هوشیاری نیروهای خودی، ساده اندیشی و بچگی فرماندهان ما، درس عبرت نگرفتن از تحرکات دشمن، ضعیف شمردن دشمن و نداشتن جمع‌بندی اطلاعاتی درست از دشمن، فعال برخورد نکردن مسئولان اطلاعات نیروی زمینی، تحلیل درستی از توان رزمی دشمن نداشتیم و باورمان شده بود که تلفات پاک باعث شده که دشمن تا مدت‌ها کمر راست نکند. نداشتن نیروی سازمانی و حرفه‌ای، لوس شدن تصمیم‌گیری‌های ما در طول 26 ماه در مورد آماده باش‌ها در پاک، رعایت دقیق قافلگیری از طرف دشمن، نیروی عظیم سازمان یافته دشمن متشکل از لشکر گارد، سپاه هفتم و لشکر هفت، نداشتن نیروی بسیجی و گردانهای سازمانی سپاه به صورت آزاد و احتیاط، نداشتن برآورد دقیقی از پایه‌کار آوردن نیرو در شرایطی که دشمن دست به حمله فاو می‌زند. هدف ناقص و استراتژی ناقص یعنی این. ما تا کی می‌توانستیم فاو را به این بدحوالگی و نقص حفظ کنیم؟ این مطالب را در راه اهواز بوشهر در پایان 31/1367 برای برادر محسن رضایی خواندم و قدری بحث
شد. به این از افتاده پاپم از دست دادیم. پس اون نقطه ای که رو قله بودیم داریم میاریم پایین.
یه بخش کادستازی که الان میگرد یه چه اولوش علیه یه که مثلا باوریم
حسن کادرش ساخته بودم. نه این یه الان گفت نفوذ تشکیلات ساختاری اتفاق افتاده داره طرف میزنه در دیوا. از
بالا شرطی
نه رفتیم تو قله دیگه دارم میگم دیگه دیگه بعد کربلاستان چه اتفاق افتاد؟ فشار و جوامع بین المللی سازمان منافقین ورود مستقیم. از اون طرف ما دیگه تو جنوب گفتیم عملیات نمی کنیم میریم تو قرب. صدام ما رو فریب داد داره میخونه متنش رو. حالا اینا یه طرف
بله. یه
سازمان اطلاعاتی که میکردن داریم موقع احتیاج داشتیم دیگه. حالا بلکن الان تدابیر نم بیا بریم گوش بکن. این یه طرف، اینا همه یه طرف. بریم تو تاریخ سیاسی جنگ یه اتفاق دیگه هم داریم. اختلافات داخلی در حکومت
مثلا ساده
واقعا اگه بیاید تو بحث بس تموم نمیشه. گوش بدید، اگر آخر بحث سوالاتون جواب داده نشد بس. خب برو جلو.
اختلافات داخلی در حکومت مرکزی ایران و تشدید روزافزون آنها، فعالیت های کابینه دولت وقت به محوریت آقای نخست وزیر یعنی مهندس میرحسین موسوی، استعفای اول سال 1362
تازه شخصیت های جدید دارم
سال 1362 به دلیل اختلاف نظر با آیت الله خامنه‌ای بر سر انتخاب وزیر مسکن، استعفای دوم سال 1363 به دلیل عدم هماهنگی با رئیس جمهور و کمبود بودجه، استعفای سوم سال 1366 به علت استعفای آقای روغنی زنجانی وزیر برنامه و بودجه وقت مهم در این لایه.
تو این لایه من با این استعفای کار
خب استعفای چهارم خرداد سال 1367 و دو روز قبل از انتصاب وی به ریاست ستاد فرمانده کل قوا مهم در این لایه. استعفای پنجم شهریور 1367 و به طرز ناگهانی که آقای میرحسین موسوی در مکانی نامشخص مخفی شد و در دسترس نبود.
من فقط یه سوال از شورای محترم نگهبان دارم که این مرده که دوزینه پرست سر به هوایی که پنج بار در دوره مدیریتی در حساس‌ترین نقطه که بالاترین سطح اختیارات رو در دوره نخست وزیری داشته استعفا داده رو چه جوری تشخیص دادی و تایید صلاحیت کرد؟ همینو به ما بگو. با اینو بگو از ما هست. یادتونه اگر گذشته را به درستی نشناسیم آینده مورد تهدیدهای وار تا بچه ازبالله اون موقع باید میبنم تو میدون رسانه روزنامه پاره میکردن آقا این آدمی که اومده ثبت نام کرده پنج بار استعفا داده. اشکال نداره اونجا بود دفعه بعد حواستون باشه گذشته آدم ها رو ببینیم اون آدم کیه جنگی کاره بودی کجا بودی دست به کجا بزن اون زده در بیار. با این برند اومد بالا اون موقع وقتش بگی که به طرف گفتن که این جمله‌ای که شکسپیر گفته که یا به اندازه آرزوهات عمل کن یا به اندازه عملش آرزو کن میفهمی یعنی چی؟ خب اینو نمیدونم ولی میفهمم یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب بوتا که نمیتونی با بخوری با میخوری باید اینو بهش میگفتن اون موقع. بریم جلو.
اعتراف به وضع بد مالی کشور و عدم توانمندی در پشتیبانی از جنگ توسط بهزاد نظامی.
آقا شخصیت های جدید رو بده. میرحسین اومد تو میلیم روغنی زنجانی وزیر برنامه بودجه، بهزاد نظامی چیری که پیر این آدم به ارداد نبوی 5-6 ماه پیش من سر یه طریقی
رسیدی بهتون میگم اینا تو آدم داریشون انقدر حرفه‌ای هست. ما رفتیم خونه خانوم، خونه همین به ارداد نام خانومش خوب مثلا میگو اینجا رو آقای خاتمی مثلا برای ما تهیه کردن و خریدن و ما دیگه هستیم اینجا، بعد کنسان مثلا خواستید بفروشید مثلا لباسون خواستید بفروشید مثلا ما خودمون میگیم به کی بفروشید. اینها در حد نگه داشتن آدم هاشون انقدر خوبن که طرف زنبازیشو کرد، دختربازیشو کرد، غلطشو کرد، گوکاریشو کرد، یارو رو کشت. آفتن آروم آروم تمیز 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 همه چیز درست کردن. 14 میلیارد تومان فقط محمد خاتمی گذاشت رو میز و بکش کنار داداشه این خانومه که محمد علی نجفی داره کشتش. آروم آروم همه رو دادن کنار، الان هم تو زندان به عنوان یه استاد اخلاق آروم آروم میکشنش بیرون. بعد ما احمدی نژاد رو یعنی میجو گمش تو دیگر دده بلایت بخواه. ما با وایسا استاد ما یه جزوه نوش اون موقع احمدی نژاد اولین خاطری بودن آقای تو آرزاده انحرافیه در اصفهان. بعد از اونجا آقا گفت آقا جون احمدی نژاد اولین خاطری بعد از این سالهای انقلاب اسلامی تفق آقا گفت ریل انقلاب قطار انقلاب اسلامی را به ریل اصلی خود بازگردانید. شما آقا دیگه از بالا جفا، از بغل، صورت، زیر، پخ، باطن، همه رو یعنی یه کاری کردیم که بعد دوره بعد جلیلی اومد نقطه احمدی نژاد وقتیه. الان هر بچه از بلایی که ساده زیست باشه فیلم بازی نکن. من کاری من منتقل احمدی نژادم بنده کافی هم نفت کردم برمشم ما میکنم
آدم
داریم آدمدار باشید بچه. یا آقای خطایی کرد به هر دلیل میگم سرشون غلطی بود که محمد علی نجفی کرد، سرشون غلط هست دیده چرا نگهشون
اونهاشون هم بینیم
آدم ها رو زود رد نکنیم. برو دیگه تو رعیت ما نیستی، تو بسیج ما نیستی، برو گم شو بیدون تو جبهه انقلاب اسلامی نیستی. میگه خر ما اسلامی هم میگیم خر از نبرده بون نبرده بون یعنی میره تو رایی اگه رفت بالا اول یه لگتی داره تو سره برا نبرده بون یادت باشه به لگت زن اعظم لگت زدون حالا لگت حواست جمع. خب
القای خستگی و کاهش روحیه مردم و رفتندگان توسط تبلیغات جنگ
با محمد خاتمی اومد، بهزاد نبوی اومد. آیا نمی گفتم بهزاد نبوی اینجوریه اینجوریه الان اینجوریه اینجوری می کنم حافظه برای این جوجه ریز نیز اصلاحاتی های 82-83 پنشنبه ها بعد از دور وقت می داره برو جوری
یعنی
خیلی مناسب تو دانشگاه شد میگه من دیروز بیشه بهزاد نبوی بودم بعد ما میگم آقای فلانی بچه آدم وقت اون جلسه دارم من
یک
کتابی بهزاد نبوی از آیت
الله علامه تعریف کرد
در مصطفی مسعود ایشون که آیت بهزاد نبوی منجذب این شد که ما غرامت کردیم میخواد اشو میگیره که سر قضیه سفارتون اصلی بگیره. بله. یک کتابی هست به نام شنود اشباح گلپور نوشته، داشتن این کتاب جرمه. هزار تا چاپ شد محمد خاتمی جان.
این کتاب رزومه سازمان منافقین در ایرانه. بعد اولش که شروع میکنه بحث کردن قشنگ نشون میده بهزاد نبوی با کگبه سازمان اطلاعات امنیت روسیه از قبل انقلاب تو اون شرکت مهندسیه که مال آمریکایی‌ها بوده، مستقر بوده و استخدام به کار می‌کرده، جاسوسی روسیه رو می‌کرده برای جاسوسی آمریکا رو می‌کرده برای روسیه. چقدر حرف داره.
دلش. برو بعدی محمد خاتمی هم اومد تو میدون، حسن روحانی رئیس ستاد تبلیغات جنگ بود. محمد جان نمیدونم بریم جلو بچه ها وقت نداریم.
گزارشات متعدد از کانال‌های ارتباطی مختلف به حضرت امام برای قطعنامه، گزارش فرماندهی سپاه، گزارش آقای نخست وزیر، گزارش مسئول ستاد تبلیغات
این اختلاف اینا که اومدن تو میدون یه سری گزارش رفت پیش امام. یه کسی داره هدایت میکنه این گزارش ها رو بره پیش امام اکبر آقای هاشمی رفسنجانی به آقا محسن رضایی میگه یه گزارش از آخرین وضعیت جنگ به من بده، این همون گزارش رو میده به امام. امام در پذیرش متن قطعنامه به اینا اشاره کرده، دیگه من وارد بحث نمیشم، کامل صحبت های امام رو بخونید. بخون آقا گزارش فرمانده سپاه.
گزارش فرمانده سپاه.
اچه گوش بدید.
امام خمینی پیرامون گزارش فرماندهان نظامی و خصوصا گزارش فرمانده سپاه اینگونه بیان می کنند که حال که مسئولین نظامی ما اعم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ می باشند صریحا اعتراف می کنند که ارتش اسلامی به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهد آورد و نظر به اینکه مسئولین دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی‌دانند و با قاطعیت می‌گویند که یک دهم سلاح‌هایی را که استکبار شرق و غرب در اختیار صدام گذارده‌اند به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمی‌شود در جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان‌دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از ده‌ها گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست‌های اخیر به این جانب رسیده و به اعتراف جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهانی است که در صورت تهیه یکتاج جنگ معتقد به ادامه جنگی باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح‌های شیمیایی و نبود وسایل خنثاکننده آن، این جانب با آتش‌بس موافقت می‌نمایم و برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تر به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ 2/4/67 نگاشته است اشاره می‌کنم. فرمانده مجبور نوشته است که تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول 5 سال به دست می‌آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مصر را داشته باشیم و بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3000 توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر و قدرت ساختن مقدار قابل توجهی از سلاح‌های مختلف که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع داشته باشیم می‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. وی میگوید قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به 7 برابر و ارتش به 2.5 برابر افزایش پیدا کند. او آورده است البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم و الا موفق نکنیم. این فرمانده مهمترین قسمت موفقیت تن خود را تهیه به موقع بودجه و امکانات دانسته و آورده است که بعید به نظر میرسد دولت و سپاه فرماندهی کل قوا بتوانند به تعهد خود عمل کنند. البته با ذکر این مطالب میگوید باید باز هم جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست. گزارش آقای نخست‌وزیر. امام در ادامه نامه خود به گزارش آقای نخست‌وزیر و دولت هم اشاره می‌کند. آقای نخست‌وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام کردند. مسئولین جنگ می‌گویند تنها سلاح‌هایی را که در شکست‌های اخیر از دست داده‌ایم به اندازه تمام بودجه است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده. گزارش مسئول ستاد تبلیغات جنگ. امام همچنین در ادامه نامه خود به گزارش مسئولین سیاسی وقت هم اشاره می کند که مسئولین سیاسی می گویند از آنجا که مردم فهمیدند پیروزی سریعی به دست نمی آید شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است. شما عزیزان از هر کس بهتر می دانید که این تصمیم برای من تندرست کشنده است، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستید و برای خیانت از دین او به حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آبرویی داشته باشیم خرج می‌کنیم.
حالا پلان
فعالیت‌های آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان ریاست مجلس آن دوران و رئیس وقت ستاد جنگ، طراح و ایده پردازی تشکیل مجمع عقلا و استمرار آن تا پایان جنگ.
شناخت شخصیت هاشمی رفسنجانی خیلی مسئله مهمه. همون جوری که نشستیم حسن باقری خون دنبال اینم یه زمانی بشینم هاشمی رو بخونم. هاشمی الان میبینید اینجا یه جایی رئیس ستاد جنگی، یه جایی عقب میکشه، یه جایی جلو میاد، یه جایی هماهنگ کننده گزارش هاست برای رسیدن به امام. خیلی شخصیت پیچیده ای داره. یه جایی از بالا نگاه میکنه، یه جایی از پایین نگاه میکنه، میگه با آقای رئیس جمهور تماس داشتن، از استراحت چند روزه که برای ایشان در یکی از استراحتگاه و تفریحگاه‌های اطراف تهران در سد لکسیان انجام شده بود راضی بودند. بنا شد هر چند یک وقت یک بار این کار را انجام بدهیم تا اختلافات داخلی کمتر بشود. آقا رو داره در خاطراتش می‌نویسه در دست می‌شود. یعنی شما نگاه کنید این آدم رو، اولا که طراح و ایده پرداز مجمع عقلا اینجا پشت پرده وایستاده، طراحی کرده، روحانی داره میره برو بعدی
اعتقاد به عدم پاسخگویی به تجاوزات آمریکایی‌ها در سال پایانی جنگ. آقای هاشمی رفسنجانی که به عنوان رئیس ستاد فرماندهی کل قوا تا خرداد ماه 1367 حضور دارد، در ماجرایی مانند حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران و رخ دادن آن فاجعه برخوردی متفاوت دارد. او پیرامون این موضوع خطاب به آمریکایی‌ها اینگونه موضع می‌گیرد: آیا واقعا شما برای حفظ امنیت آمده اید؟ آیا امنیت را در خلیج فارس حفظ کرده اید؟ شما آمده اید که نگذارید ترد بشود، آمدید نگذارید امنیت باشد، آمدید زیر بار صدام را بگیرید که نیفتد. باید ببینیم که سازمان ملل چه می کند، شورای امنیت چه می کند. چشم انسانهای صالح و همه عدالتخواهان دنیا به دروازه این مرکز دوخته شده است تا ببینید اینها وظایفشان را چگونه انجام می دهند. این جملات بسیار آرام و بدون هیچ موضع مشخص و انقلابی صحبت‌های فردی است که از مسئولان اصلی و تصمیم سازان و تصمیم گیران اصلی جنگ است. و سوال این است که چرا در این فاجعه رخ داده موضع قاطعی از طرف ایشان گرفته نشده است؟ و این در حالی است که امام امت موضعی بسیار سخت پیرامون این موضوع گرفته و در قسمتی از سخنان خود اینگونه بیان می‌دارند که آزادی جهان همیشه از ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جنایتکار صدمه دیده‌اند و تا عزم خود را برای رویارویی با کفر و شرک جهانی و آمریکای سلطه‌گر جلب ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند. مردم شریف ایران باید توجه کنند که امروز روز مبارزه و جنگیدن با تمام شیطانی است که حقوق حقه تمام پابرهنگان جهان را صرف ایشونوش و تهیه سلاح می‌نمایند که برای همیشه حاکم دنیای گرسنگان است. حمایت از نخست وزیر وقت و کمک برای انتصاب او به ریاست
موضعش رو دیدید، موضع امام هم دیدید، اونجا پشت پرده بود. اینجا چیه؟ به قول ما که تو این کار اینجا داره ریگولاتوری میکنه.
بیات زنجانی در مورد این موضوع میگوید: با همراهی آقای هاشمی رفسنجانی موفق شدیم آقای میرحسین موسوی را به عنوان رئیس ستاد جنگ معرفی کنیم. البته این طرح مخالفانی هم داشت که در نهایت تصمیم ما اجرایی شد. پس از آن شیخ عبدالله نوری مسئول برنامه ستاد و آقای خاتمی مسئول ستاد تحقیقات شد.
شرای جدید
از آن تاریخ به بعد مجلس به واسطه مهندس موسوی در جریان ستاد جنگ قرار گرفت و از آن پس فضا به آرامی و سمت وزیش فرشنامه
رفت. استعفای چهارمش که خرداد سال 67 بود، دو روز قبل از انتصاب وی به عنوان ریاست فرمانده کل، یعنی هاشمی رفسنجانی یه نقش آفرینی ویژه کرد، خودش اومد کنار، میرحسین شد رئیس ستاد فرمانده کل قوا، شد جای هاشمی شد. حالا هاشمی میخواد پازل رو تکمیل بکنه. بخون بعدیو.
نقش آفرینی به عنوان هماهنگ کننده و بسترساز در رساندن گزارشات به امام برای پذیرش قطعنامه. به اتفاق رئیس جمهور و احمد آقا و خدمت امام رفتیم، بعض جبهه ها، نیروها و امکانات کشور و وضع دشمن را برای امام تشریح کردیم و دو راه بسیج نیروها و امکانات برای جنگ یا پذیرش خط جنگ را برای امام مطرح کردیم. ایشان راه اول را انتخاب کردند. به امام گفتند برای ادامه جنگ فرماندهان از ما امکانات و وسایلی میخواهند که ما در شرایط فعلی کشور بودجه لازم برای تهیه آنها نداریم. امام گفتند بروید از مردم مالیات بگیرید. بیشان گفتم این کار را قبلا کردیم و دیگر گرفتن مالیات بیشتر از مردم برای دولت امکان ندارد و میزان آن به حد اکثر خود رسیده است. امام گفتن خب استقراض کنید. پس از این مسئله به امام گفتن نیروهای مردمی به جبهه نمی آید. امام گفتن من برای حل این مشکل به مردم حکم جهاد می دهم. گفتم در کشور ارز نداریم تا بعضی نیازهای جنگ را از خارج خریداری کنیم. امام گفتن برای آنها راهی پیدا کنید. بروید پیش بروید نفس
چه آشی درست شد دیگه. داشت میدید من تو مقام ریاست هم یه کارایی هم تو مجلس داره میکنه خودش دیگه. من همشه
یه نقلی میگه محسن رضایی هاشمی بهش میگه گزارشو بنویس، نمیگه گزارش مستقیم گزارشی
بنویس
که تو چه تجهیزاتی
میگه که یه گزارشی بده به من که ادامه جنگ اگر بخواد فلان 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 بشود چی میخواد؟ این رو گزارش بده به ما. ببین هاشمی رفسنجانی و جریان اصلاحات و جریان توسعه رو در ایران ساده نبینید، تسهیلگر نباشید. هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست جمهوریش 5000 آدم رو بورس کرد،
که 3000 رفتن خارج کشور درس خوندن اومدن 3000 تاشون الان عضو هیئت علمی ما. نظام کارشناسای کشور ما، نظام اساتید ما، اینا مبتنی بر توسعه است. ما نمیتونیم یه شب همه رو بریزیم. آب تو رو خدا درس بخونید، تو رو خدا کار بکنید، تو رو خدا هوشمند باشید، تو رو خدا دستگیر نشید، تو رو خدا دقت بکنید، تو رو خدا کتاب بخونید، تو رو خدا آدم باشید، تو رو خدا بریم بالا، تو رو خدا یه ذره دقیق باشید. ما شل نباشید. این چطوره مرغ چیه برای همدیگه درست کردیم؟ ورزش نمی کنید. اونطور سبک زندگی داغون، بیمار فلان، این تیپی هیچ عدم. یه درصد از بلاهایی که سر جریان اصلاحاتی ها بودن سر ما بیارن ما نو بودیم. یعنی ببین زندانشون رفتن درمشون زندگی کردن بازم کارش پیچیدگی داره. هاشمی رفتن جانی ببین یه جا رئیس ستاد جنگی یه جا میاد عقب میروسه میره جلو دوباره میاد عقب رومانی میره جلو یه جا میشه هماهنگ کننده و بسترساز گزارشه که به امون داره میرسه. اصلا آدم عجیب قدیده. حالا یه زمانی بحث باشه میشه زمین. خب حالا جا گوش بده آقا بلش کن الان برای من آیده انقلاب اسلامی نگو بده من بحث تموم بکنم بعدا اینجا هستم. حالا همه لطخشون باز شد گوش بده. اما در مقابل این طراحی یک عدد لره به تمام معنای آخون وجود داره که نظام راه حل ها رو میذاره رو نیست. بخون نظام راه حل.
نظام راه حل ها حدیریت قطنامه پایان جنگ توسط امام مبتنی بر دلایل سگانه به عنوان امری مدبرانه.
آفر امام میگه باش اما من میگم قطنامه رو چجوری میترسن. خب
دلایل سگانه رو بخونم.
آره دیگه.
غیر ممکن بودن پذیرش قطنامه به غیر از کسی به جز حضرت امام با توجه به میزان و نحوه نقش آفرینی مردم در جنگ.
اگر کسی غیر امام میگفت مردم قبول میکردن. هاشمی گفت من برم بگم بعدن تو اعتراض شدم من رو اعدام کن. گفت نه خیر خودم میگم خودم به اینا گفتم جواب همه خونهای ریخته شده را من میدم. یه شبم دو شب قبل عملیات فتول مبین سه چهار شب قبلش محسن رضایی سوار میک شد رفت 30 دقیقه تهران برگشت به امام گفت امام میخوایم عملیات بکنیم سطح عملیات بزرگ اینطوری. امام گفت جواب همه خونهای ریخته شده را او امام استخاره کن گفت جواب همه خونهای ریخته شده را من میدم. طراحی کردید بله برید عملیاتون. گفتن قرآن گفت بعد این خواستید به قرآن یه تفعالی بزنید. قرآن رو باز کردن بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا شد عملیات فتول به من گوش بده. امام اگر غیر امام کسی میگفت پذیرفته نمیشد. دو
عدم تشدید اختلافات موجود داخلی و پیشگیری از ایجاد اختلافات جدید با توجه به پذیرفتن قطعنامه توسط امام.
پیشگیری از اختلافات جدید دیدید چقدر تشدید بودیه. مثلا بیروته میگفت من میگم قطعنامه میریختن هم دیگه رو پاره پاره میکردن. انقلابی که ایجاد شده فرسی وارد جنگ شده 8 سال درگیر جنگ پاره شدیم حالا بریدنم بیارم دیگه یه تیکه باقی موندن هم نابود بکنم. آره دیگه. خب
اتخاذ ابتکار عمل در هدایت جامعه و تبیین موضوعات اساسی از جمله
این موضوعات اساسی که اینجا نوشتم اون خلاصه بیانات امام در پیام قطعنامه است. حتما بعدا قطعنامه رو بخونید.
معرفی و تاکید مجدد بر دشمن‌ترین دشمنان انقلاب اسلامی هم از آمریکا و اسرائیل. اشاره به اهداف انقلاب اسلامی و جایگاه آن در جهان. اشاره به امید آفرینی انقلاب اسلامی برای تمام مستضعفین جهان. اشاره به نحوه پذیرش قطعنامه و نظرات کارشناسان عام. توجه دادن مردم به پاسداری از خون شهیدان و عدم پایمال شدن اهداف و آرمان‌های آنها. اصالت مکتب و مبارزه و مقاومت مبتنی بر اسلام ناب محمدی در مقابل جنگ تذکر به عدم اعتماد به دشمنان و توافق با آنها. تذکر به حفظ آمادگی و ماندن در جبهه ها برای جلوگیری از آفتهای احتمالی، اشاره به افق روشن مردم ایران و تمرکز بر نفس آفرینی جوانان در آینده، پذیرش مسئولیت قطعنامه به صورت راهبردی نه تاکتیکی و دعوت مردم بر صبر و وحدت، توجه به جایگاه روحانیت و تذکر نسبت به
بچه ها. پس امام میگه من میگم قطعنامه چجوری میتونه. خب یه راه حل دیگه هم وجود داره، هوشیاری مردم، حفظ آمادگی و توجه به بیان امام. امام یه چیزی میگه تو قطعنامه، میگه پذیرش پایان قطعنامه به معنی پذیرش پایان مسئله. من گوش میدید از دستتون میره، به معنی پذیرش پایان مسئله جنگ نیست. همه هوشیار باشن. ما پاسخگویی بود چرا دو روز بعد از پذیرش قطعنامه، دو روز عراق از اینجا به ما حمله کرد، در جنوب ابوقریب، تنگه ابوقریب عملیات قدیر اتفاق افتاد، عراق به ما حمله کرد. چند روز بعد تو مرکز به ما تو تنگه چازده بعد حمله کرد. پس امام میگه حواستون جمع کنید. یک،
امری مدبرانه آقا میگه، استدلالات شاوردن براتون، ناامید تشید. امام بلد جامعه رو حفظ کنه، اوجب واجبات از حفظ اسلام، حفظ جامعه، حفظ انقلاب اسلامی. دو، هوشیاری مردم. حالا امام اون رجل دوش میاد تو مردو سومی رو بخون، دستور امام به حجت الاسلام راز نمید،
دستور برخورد با متخلفان،
دستور برخورد با متخلفان جنگ، نامه و ابلاغ حکم توسط حضرت امام در تاریخ 2/5/67 به حجت الاسلام رازینی به عنوان رئیس سازمان فضایی نیروهای مسلح.
گوش بده بخون.
برگزاری دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی و رسیدگی به جرائم متخلفان طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دستورالعمل، تعیین مجازات اعدام برای هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا می باشد.
امام دادگاه جنگی رو برگزار میکنید، هر کارش منجر به شکست شده بود اعدام. فرمانده آقایی که بودن دویدن پیش هاشمی، تو که میدونی عکس دختر ما رو با شورتمون دیدی، هاشمی رفت پیش امام، بابا اینطوری فلان اینا اینا، امام گفت باید فرمانده، گفت نه نه فلان از این اصلا اینکه پیر که باشه. امام گفت من گفتم باید برگزار بشه، برگزار نکردید دودش بردن. آقای هاشمی تا زمانی که زنده بود این به عنوان آتو از بعد از آقای نگه داشته بود، تا میمدن برم تو صورتش گفت دادگاه رو برگزار بکنم. اگر دادگاه ها برگزار شده بود یک تخمی از مسئولیت تو جمهوری اسلامی کشیده میشد که کسی نمتونه گوه اضافی بکنه. ببخشید اینجوری حرف مسئولیت در جمهوری اسلامی هزینه نداره. هر وقت میاد هر کاری دلش بخواد، رنگ‌های مختلف، فیضای مختلف، قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای پررنگ میزنه میره. آخرش هم جان بفرمایید جایگاهی هم بهت میدیم، مجبوریم دیگه نگرد داریم. حالا باشه ببینیم آقا دادگاه جنگی برگزار شود، اگر غلطی کرده که منجر به شکست جبهه اسلام شده است اعدام. حتی آدم اعدام شده بود مثلا نظام نخبگانشو بگو.
نظام نخبگان مردم شهید علی سیاد شیرازی و سید مرتضی آقایی، یادمانهای شهدای عملیات.
اینجا آبینی مهمه، اونجا که میگه این آقا سعید است، آقا سعید است که راه انقلاب اسلامی روش کرده، آقا سعید را میبینید که از اول جنگ چگونه تا به الان روش کرده است، مرسال سرمید. اینجا جای آبینیه،
روایت
جنگ، روایت ها، روایت درست.
امروز داره چه اتفاقی میفته؟ الغای خستگی و ناامیدی برای از بین بردن توکل و تقوای اجتماعی مردم. دارم پمپوش خستگی نام خدا نکنه ما به موشمندانه به این خستگی نامیدیم یه لگت بزنیم بره جمعه. میبینی آقا فشار اقتصادی بالاست، ولش کن این عرض چهار دیویسی ها بنام تو ارگو مردم میدیش بیرون از عرض کرد در طرف نمیتون نفس بکشه. راحلش چیه؟ همون جوری که اونجا توجه به بیان و کلام امام بود، اینجا باید توجه به بیان و کلام امام باشه. اونایی که به من از اول میگه آقا رسانه کجاست؟ رسانه اینجا توپشو خودت یه افسر جنگ نرمه رسانه ای که جنگ روایت ها بود. بچه ها لله بالای 10 سال راهیانون رو فکر کنم تو دین شما وجود داشته باشه. مثلا 10 سال راهیانون، 5 سال شیشون کدومتون جنگ رو اینجوری شنیده؟
چه
میشه؟ جنگ رو اینجوری شنیده؟ برو صفحه آخر رو بخون.
جنبندی
لایه 7. آقا خوردم شهر روزش میدونی کجاست؟ نقاطی که زندگی و معیشت مردم با آنها گره خورد. بخونم
طرح موضوع پایان بخشیدن به جنگ با موضوع خرجنامه یا موضوعاتی مثل عملیات غدیر، مرساد، هوشمندی و آمادگی مردم در رزمندگان مبتنی بر دلایل سگانه. تحقق پیشبینی از بس امام مبنی بر نقض عهد عراق و همراهان است و تجاوز و مجدد به مردها کمتر از 2 روز بعد از پذیرش قطعنامه و عدم اعتماد کامل به دشمن تا بیان حضرت امام. تذکر لزوم حفظ آمادگی نظامی دفاعی و ماندن در جبهه ها توسط حضرت امام در صدور پیام قطعنامه و اعتقاد به اینکه پذیرش قطعنامه به معنای حل مسئله جنگ نیست و خط مبارزه همیشگی. حضور مجدد مردم و رزمندگان در عملیات‌های مرکاز و غدیر و مشخص شدن توان مردمی و خستگی ناپذیری آنها برای همگان و نحو تصورات و سخنان بعضی از مسئولان و فرق.
جنگ ما جنگ عقیده ها، مرز و جغرافیا نمی شناسد. جنگ جنگ تا رفت فتنه از عالم. بچه ها سر ما تا اینجا کلا رفته است. در راهیان نور اگر چیزی به ما گفت پایان مسئله جنگ قبل نامه است. غلط اضافه کرده زیر زده خب منتان لحوز در را قلولا تزده قال العلیان علیه السلام کسی که زیر میدنه بگو زیر نزن. پایان مسئله جنگ رو امام تو خود قطعنامه داره میگه قطعنامه نیست. جنگ رو چرا با قطعنامه تموم میکنید؟ جنگ رو با مرساد قدیر و معراج شهدا تموم می‌کنیم که خط مبارزه همیشگی، خط مجاهدت همیشگی. اونی که جنگ رو با قطعنامه تموم کرد بعدم میاد تو دهه 70 تو جریان سازندگی عصر شهدا از خیابان تهران. مهم اینه ما در این دوره تمام تلاشمون ارائه یک منطق جدید و نمونه هاش با یه سطحی از تفصیل بود. خیلی حرف داریم که بزنیم و خیلی کار داریم که بکنیم. مثلا یه کاری که تو ذهنمونه طراحی یک پژوهش حرفه‌ای برای هر کدوم از این لایه‌های جنگ، برای هر عملیات، مسئله راحل فلان 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 که حالا جنگ رو اینجوری آقا راوی این تیپی ما نوکر راوی های موجود هم هست دمشون هم گرد نوکرشون هم هست. اما بدونید خودتون باید بهتون این سبک روایت راوی خودشون بخونید. اگر ما نتونیم برای این کار حداقل 50 سال تربیت که بتونن وقت بذارن 2 سال 3 سال چسارت باشه مطلب من 10 سال زندگی رو گذاشتم که الان توی نیست دارم یه حرف 2 سال 3 سال 4 سال جنگ رو بخونن مطالعه کنن یک تا بعضی موقع از من سوال می‌پرسن میگم الان یادم نیست باید دارم نگاه نکنم.
رفقا گفتن من کتابا رو می‌نویسم چون زمان کلاسم به زمان نهار نزدیک شده و تمامه، من کتابا رو می‌نویسم که سوال داشتون من سه در خدمتتون هستم. گوش بدید، بعد از ظهر شما و اون کلاس همه با هم میرید حسینیه، کتاب هندسه شناختی، کتاب روایت سوم، بیانیه گام دوم هم با خودتون میارید. میخوایم نقشه کشیدن راهیان نور مبتنی برای ادبیات رو با هم تمرین کنید. هر 14-15 تا 8 روز که داریم اینه، بچه هم هستن به شما کمک میکنن چگونه یک نقشه راهیان نور مبتنی برای ادبیات تمرین کنید. کتاب ها روایت اونا که میخوان حسن باقری بخونن، روایت زندگی شهید حسن باقری جلد یک، جلد دو، جلد سه، از خاطرات دیگران استفاده شده. این سه جلد برای شروع کار واجب. حسن دو تا دست نوشته داشته، یه بار می نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، امروز جلسه داشتم با فلانی با فلانی با فلانی، این بشه کنار، شب وقایع مهم رو تحلیل می کرده، جلسه داشتم با فلانی با فلانی با فلانی، این دو تا جلده تحلیلی ها، این پنج تا جلده سر جمع اسنادی که الان از حسن بیرون هست چاپ شده، این ده تا جلده همش در مؤسسه شهید حسن باقری موجوده روی فیدیبو و تاقچه هست و تاقچه میدونم گذاشتن رو فیدیبو هم فکنم گذاشتن. ده جلده حتما بخونید، شبی نیم ساعت حسن باقری، یه ساعت حسن باقری بخونید، زندگی متحول میشه. این یک کتاب همپای سائقه، ضربت متقابل، شراره های خورشید. این سه تا کتاب به شما تا لایه پنجم جنگ خیلی کمک میکنه. کارنامه تیپ 27 که از زمان تشکیل تا شهادت حاج همت توش وجود داره، خیلی به شما کمک. ببین دارم کتابا منابعی رو بهت معرفی کنم که با سرعت مسلط بشی. وقتی شما این حسن باقری رو میخونی یعنی تا لایه سوم رو تقریبا مسلط بشی. اینا تاریخ نظامی جنگ. این کتاب رو حتما بخونید، ناگفته های جنگ، گفته های خود صیاد شیرازیه، چون صیاد بعدا توسط سازمان منافقین از چینه ای که از مرساد به دلشون گرفتن صیاد رو زد. بیاید تو تاریخ سیاسی حتما کتاب اسرار آیت به درد شما میخوره، سر قضیه بنی صدر و این ها، حتما سر قضیه بنی صدر شناخت اسرار آیت، حتما کتاب آخرین نخست وزیر رو هم بخونید. نوشته چی؟ ممنون اگه نشد حس بکنم انتشارات شهید کاظمی داره جواد موگوی.
من دیدم
آشکتران رو
خریدم، یه
دفعه بچه های
چیز ریختن تو
کتابا
رو
جمع
کردم،
من دارم خدا بجرد چه کتاب باشه. آخرین نخست وزیر اصدار آید دارم یه کتاب هم از آقا جعفر شیرعلی نیا نوشته، اطلس مصور جنگ ایران و عراق. یه در این کتاب گرونه، تو ایام راهیان رو بعضی موقعا میارن با 50% تخفیف میتونید بخرید و من اون سال با 50% تخفیف گرونه 100 رو یا 150 رو من آخه گلاب 100 عکسه خوب داره، خیلی کتاب قویه جعفر شیرعلی. یه ده جلدی گوش بده، یه ده جلدی و یه هشت جلدی اینا رو برای راویان میزنن، نمیدونم الان هم میزنن یا نه، من دارم این ده جلدی هشت جلدی قربه ببخشید شیش جلدی قربه، اینم ده جلد جنوبه. این ده جلدی کماغان بکنم هر تو بازار چقدر؟ این هست، اینو اگه تهیه کردید با این منطقی که بهتون ارائه دادم بخونید، میتونید خودتون روایت های خوب و جذابی رو ازش کاربردی بیرون بکشید. آخرین روزهای زمستان، زنان جبهه شمالی،
همین اسرار آیت مستندم داره.
آقا ببخشید.